أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، انشاءالله توفیقی است که ادامه آیات نورانی سوره هود رو که در محفل پیشین تا پایان آیه 43 مطرح کرده بودیم در این محفل خدمت عزیزان در این پایان و غروب شام روز بسیار دلنگیز ولادت بانوی دوسرا و خاتون دو عالم سیدت و نساء العالمین زهرای مرزی آغاز کنیم و انشاءالله در طی شبهای آینده مطالب رو ادامه خواهیم داد. گفتیم خدمت دوستان عزیز که دو فصل از ماجرای نوح تا اینجا مطرح شد. فصل اول دوران تبلیغ و رسالت آموزشی جناب نوح بود که پایان اون رو خداوند بدین شیوه اعلام کرد که دیگر کسی از این قوم ایمان نمی آورد و اگر کسی از این جماعت دیگه بنا نیست پس از این ایمان بیاورد، لذا رسالت عملی و تبلیغی نوح تمام است. هیچ تأثیری در این کار سنگین و دشوار نیست، باید مطلب رو تمام کند و پایان. اونگاه مرحله دوم آغاز شد که به تعبیر ما مرحله نجات، مرحله تصفیه و مرحله پاکسازی بود. اون که نوح مأموریت این رو یافت که همون کشتی رو بسازد با اون مشخصاتی که در نوبت‌های پیشین گفتیم و در این حال مشخص شد که علت از میان رفتن این جماعت هم این است که یذلوا عبادک ولا یلدوا منهم الا فاجرا کفارا. اینها جماعتی هستند اگر بمانند جز این که نسل آینده را تخریب کنند و نعمتهای الهی برباد دهند هیچ فائده دیگری بر وجود اینها نیست. اینها شرند در میان بندگان خدا و روی زمین، پس همان به که برای سلامت و حفظ دیگران این جماعت دورانشون با این فرصتی که داشتن به سر آمده است و تمام. این قسمت هم انجام شد. نوح کشتی رو ساخت و اونگاه به فرمان الهی موعد میرسد که در نوبت پیشین گفتیم و نوح کسانی که باید بر کشتی سوار کند بر کشتی نشان سه گروه رو، یه صنوفی از موجودات یا گروه‌هایی از موجودات رو برای اینکه میخواهد بالاخره در یه فضای زندگی رو شروع کنه که دستیابی به یه زیست محیطی اونچنانی ندارد، یه حیواناتی نمیدانم نباتاتی، لذا طبعا یه امکاناتی رو پیشبینی کرد جناب نوح. مؤمنین هم در کشتی می نشینند، همان گروهی که کم بودند هرچند، و در این حال اهل نوح رو خداوند فرمود. اون نزدیکان خاص این شخصیت هم باگه الا استثنائی بر این اهل خورد که ملاحظه فرمودید در اینجا اشاره‌ای به همسر نوح نبود، اما در آیات دیگر داریم و فرزند نوح کنعان. بر کشتی نشستند و اونگاه در اون دامن عظیم و اون پهن موج‌های سنگین قرآن فرمود که این کشتی حرکت می‌کند در موج‌هایی که مانند کوه است. اما بنادا نوح ابنه، در این حین حضرت نوح متوجه شدن که کنعان در حال غرق شدن است. من چون پاری از دوستان سوالاتی رو مطرح می کردن بعد از این بحث، حلقه واسطه و قسمت پایانی بحث نوبت قبل و امشب رو یه تکمیل و تذکر اونگاه دائم مطالب رو تعقیب می کنیم. در آیات قبل از این گفته شده بود که جناب نوح در مورد ظالمین با من هیچ مذاکره و گفتگویی نداشته باش، یعنی شفاعتی واسطه‌گری، این دیگه کار تمام است، اینها مستوجبه عذاب الهی و قهرند، دیگه گفتگو فایده نمی کند و کار تمام است. در اونجا ملاحظه فرمودید هنگامی که نوح فرزند خودش را دید که در حال غرق شدن است، اون رو صدا زد، فراخواند که بر کشتی درآی، با ما بنشین به کشتی تا نجات پیدا کنی. گفت نه، من کوه رو میبینم، بلندای کوه من رو حفظ میکند، بر قله کوه مینشینم و دیگران رو نظاره میکنم. و به این امید به سوی بلندی کوه در حال حرکت بود، موج آمد میان پدر و فرزند، فاصله افکند و کار رو تمام کرد. خب اینها رو گفتیم. یه احساسی دست میده اینجا که مثلا حضرت نوح توجه ویژه‌ای به فرزندشون میکنند، زمینه ایست برای مطالبی که الان خدمت عزیزان در ادامه بحث امشب هم خواهیم گفت. آیا یه نوع مثلا حساسیت بیشتر یا توجه فزونتری رو به سرنوشت کنعان و فرزندش جناب نوح خرج میدهد؟ به بیان این یه نوع مثلا تمایز و تفاوت بین دیگران، دیگر انسانها و فرزند خودش به نوعی قائل میشود حضرت نوح؟ یه چنین سوالهایی ممکنه بر تعبیر در ذهن بعضی ها بیاد و هیچ جای اشکال نداره، کمون که این سوال ها رو خود نوح هم مطرح میکنه. امشب که عرض کنیم خدمت عزیزان، مشخص میشه که این هایت مشکلی ندارد. خب این بحث وجود دارد و اونی که مسلمه در اینجا میتوانیم قبل از ورود به بحث امشب عرض کنم خدمت عزیزان، این که حضرت نوح نسبت به فرزند خودش توجه بیشتری میکنه، این باید این چنین باشد. انبیاء الهی در عین اون که وجودشون مالا مال از تعقل و عقلانیت است، یه دریایی و دنیایی هم از عاطفه و احساس در وجود اینها نهفته است. اینها در عین این که انسانهای عقلانی هستند، عاطفی ترین انسانها هستند. خیلی اون ممیزه ها و مشخصه های انسان های عاطفی مهربان دلسوزه، به تعبیری نمیخوام این تعبیر رو بگم برای انبیا، ما چاره نیست، مثل که چیز دیگه به دهان نمی آید، اون عاشق پیشه بودن رو در ارتباط با دیگران، اهل خانواده و غیره، این در وجود پیامبران الهی کاملا دیده میشه و در قرآن نشانه های این رو زیاد میبینیم عزیزان، مشاهده شده است. این که در مورد پیغمبر مکرم اسلام این عطوفت و مهرورزی پیامبر را به همسران رو میبینید، این رو خصوصا به بانوی بزرگوار خدیجه سلام الله علیها، که اون لیاقت و استحقاق رو مسلم فزونتر از دیگر از همسران نبی مکرم دارد، میبینید اون شیدائی پیامبر رو، بالاخره اون که دنیا محو گفتش آمدی کلمینی یا همینا میزدی، اون وابستگی این چنینی رسول خدا رو، اون مهربانی ایشان رو به فرزندانشون رو بنابر ظرفیت متفاوت اونها، و حتی اون ماجرایی که شنیدید همه نوعاً 18 ماهه نبی مکرم فوت میکند اما رسول خدا اشک میبارد. برای صحابی غریب است که پیامبر هم گریه میکند، اون هم در فوت یه نوزاد، یه کودک مثلا طفل 18 ماهه. این یه کمی غریبه برای یاران پیامبر، مثل این که میخواهند سوال کنند اما این جسارت رو به خود نمیدهند که از پیامبر سوال کنند. رسول فرمود القلب یحرق ولعین تدمع ولا نقول ما فیه سخط الرب، دل میسوزد، جان افکار میشود، دیده میبارد، اما سخنی جز رضای خداوند نمیگوییم. یعنی جمع بین احساس و عقل، ایمان میاد هر دو رو به صحنه می کشد، هم احساسات رقیق را، هم عقل باریک و دقیق را، هر دو با هم کارشون می کنه. پس پیامبران الهی این احساسات رو دارند و باید این طور باشد. نوح می بیند این وضعیت فرزند رو، اون عواطف پدری هم جا دارد و حق این رو دارد که از سرنوشت فرزندش سوال کند، بپرسد، پیشنهاد بدهی. اما این نکته رو فراموش نکنیم، آیات کاملا نشان میده که کنعان در اون حدی نبود که هیچ راه بازگشتی برای او نباشد. اگر این چنین بود همین جمله رو هم نوح نمیگفت. یعنی اگر از کسانی بود که من المغرقین قطعا و مسلم از ابتدا بدون هیچ برو برگرد، هرگز این سخن رو مطرح نمی کرد و حتی این جمله رو هم نوح بازگو نمی کرد، چه این رو در ادامه مطالب می بینیم و انشاءالله امشب تکمیل می کنم. خب این قسمتی بود که مربوط به عرائض و گفته های پیشین و نوبت قبل بود. و قیل یا ارزب لعی ما اکه، این آیه که الان خونده شد، آیه 44. ادبا و عالمان علوم بلاغی این آیه را آیه عجیبی می دانند، یعنی در حدی که کسانی مانند تفتازانی، کسانی مانند عبدالقاهر جرجانی، اینهایی که اون متفکران علم معانی و بیان و بلاغت بودند، عزیزان می دانید که این سه علم، یعنی علم بیان و معانی و بدیع، اینها پس از نزول قرآن به دلیل بررسی زیبایی های بلاغی قرآن وضع شد. یعنی مسلمانان اومدن برای شناخت زیبایی های قرآن، همون زیبایی های ادبی که آشنا هستید، ما امروز هم حتی آرایه های ادبی رو به کار میبریم در شعرمون. در علم معانی شما میاد وضعیت جمله رو بررسی میکنید، زیبایی های کلامی رو میاد، علم بیان رو بررسی میکنید، مجاز چیه، استعاره چیه، کنایه کدام است، آیا سخن به انسان صریح بگوید زیباتر است یا با کنایه سخن بگوید زیباتر است، آیا ما بگوییم شب پاورچین پاورچین آمد این جمله زیبایی است یا بگیم شب آمد. این بررسی های این چنینی ادبی که این در این علوم سگانه معانی و بیان و بدی به کار برده میشه، منشأ و مادر این سه علم قرآن کریم بود. یعنی مسلمانان برای بررسی زیبایی های لفظی قرآن اومدن این سه دانش و سه علم رو وضع کردن. و این رو عرض کنم در کلمات معصومین ارشاد به این بحث مخصوصا امیر المؤمنین زیاده که با این زیبایی های این کلمه قرآن به تعبیر ما اینها رو مطرح کردن، بازگو کردن و این رو در میان مسلمانان یه فضایی ایجاد کردن، برای این که بعد اومدن مسلمانان و این دانش رو وضع کردن، این علوم سگانه رو به اصطلاح دین ها میگن علوم بلاغی. این آیه شریفه 44 و قیل یا ارزب لعی ما اکه، بعض از عالمان علوم بلاغی حدود 121 وجه در بلاغت این آیه نوشتن. 121 وجه در همین آیه کوچک که ملاحظه فرمودید، در این آیه 44 این تعداد موارد رو به عنوان زیبایی های لفظی و بلاغی این آیه مطرح کردن که خب اون جایگاه ادبی میخواد و بحث و فضای خودش رو میطلبد. اما فقط در همین حد عرض میکنم که وقیل یا ارزب لعی ما اکه، گفته شد. کی گفت؟ خداوند. گاهی شما نام گوینده رو نمیگویید، یعنی نمیگویید چه کسی گفت، اما میگید گفتند. دو حالت متضاد تو این وجود داره، یعنی شما فاعل رو محو میکنید، فعلش رو میگید، به اصطلاح فعل رو مجهول میارید، فاعل رو مشخص نمیکنید. گاه فاعل آنچنان ناپاک است و بی‌مقدار و حقیر که ارزش نام کردن او و نام بردن او نیست اصلا، نمیخواید اصلا زبانتون رو باز کنید به چنین اسمی. سرق المال، مال دزدیده شد، حالا فلان سارق نمیدانم جانی و اونچنانی رو اصلا اسم نمیبرید، هیچی تمام. اما دقیقا ضد این کارکرد ضد داره این شیوه بلاغی، و اون اینه که نام اونقدر عزیز است، اونقدر شریف است که اصلا اسم رو به زبان آمدن رفتن. اما کی اومد کی رفت دیگه فاعل رو نمیگید، گفت، گفتن، چنین گفتن. اصلا اونقدر عظمت در نام فاعل وجود داره که شما به خودتون اجازه نمیدید این نام رو بر زبان جاری کنید و مطرح کنید. همون بیتی که هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی‌ادبی است. و قیله، نگفت قال الله، نیاز نیست که اسم الله هم اینجا بیاد حتی. و قیله، گفته شد. یا ارزو، ای زمین، یا نداز خطابی است از سوی خداوند به زمین، یا ارزو ای زمین، ابلعی ما اکه، بلع کن آب خود رو. توجه بفرمایید، بلع آن است که شما یه شیئی رو داخل فضای دهان میگذارید، بعد از مسیر و مجرا این رو از میری میگذرانید وارد معدتون میکنید، وقتی یه چیزی رو اجراء کامل میکنید و فرو میبرید به گونه این که دیگه کاملا محو میشه، این رو میگن بلع. اگر شما این کارو نکنید، در فضای دهان یه چیزی رو یه کسی میمکدی، نمیدونم آب نباتی رو، چیزی رو، و این رو میخورد، اینو بلع میگن. این بلعیدن نیست به اصطلاح. به زمین گفته شد ای زمین ابلعی ماءک، آب خودت رو بلع کن، یعنی آب رو تمام فروکش کن، تمام این امواج و خروشانی که آمده است و تمام این آبها که از چشمه‌های زمین جوشیده است، نهرها متلاطم شده است، دجله فوران کرده است، تمام این آبهای اونچنانی به زمین گفتیم آب رو فروکش کن به گونه‌ای که بلع بشه، یعنی دیگه هیچ اثری روی زمین از آب غیر طبیعی نباشد، کاملا حالت عادی اول. و به آسمان گفته شد و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء او ای آسمان ابلعی، قلع کن تو هم آب خود را. قلع هم یه چیزی مثل بلع است. ببینید وقتی شیعی را از بیخوبان برمیدارید که یمخو اثرو، اصلا اثرش نیست دیگه، میگن اصلا قلاقه هم کردن این خاندان را، اصلا هیچ اثری ازشون باقی نیست. وقتی یه چیزی کاملا محو میشه که هیچ اثری از اون نمیماند، این رو با کلام در کلام عرب با واژگان قلع میگویند. فرمود آسمان آب خود رو قلع کن، یعنی هیچ آثاری از بارش، قطری از باران، تکه از ابر دیگه بنا نیست در این فضا و آسمان باشد. آسمان صافی صافی، زمین کاملا طبیعی، فرمان الهی یک بار صادر شد و قضی الامر، آن امری که خداوند سبحان میخواست اجرا کند اجرا شد، تمام شد. پرونده و تومار جماعتی بسته شد، حکم الهی اجرا گردید و کار تمام. و استوت علی الجودی، و نشست بر جودی. چه چیزی بر جودی نشست؟ کشتی نوح بر جودی نشست. حالا این رو توضیح خواهم داد. و قیل و گفته شد بعدن لقوم الظالمین، دور باد رحمت خداوند از جماعت ظالمان و ستمکاران. ببینید من عرض کردم واقعا محظور دارم، مشکلی که بنا باشه که این ظرائف ادبی رو خدمت دوستان اینجا با اصطلاحات خاص خودش توضیح داده بشه که اونها به هوای بحث و درس خاص خودش رو میطلبد و فضای ویژه‌ای رو، اما همین مقدار عرض میکنن. یه صنعتی در همین صنایع زیبا ادبی بوده است که عالمان بلاغی مسلمان در گذشته، عالمان علوم بلاغی قرآنی، این رو مجاز مرسل میگفتن. امروز در صنایع ادبی در دنیا این رو عالمان علوم بلاغی، در انگلیسی پرسونیفیکیشن میگویند. ما در پارسی الان تو دانشکده این رو تشخیص میگیم، تو ادبیات تشخیص، مجاز مرسل اون روز و پرسونیفیکیشن. مفهومش این میشه که شما به اصطلاح جاندار نمایی، گاه این رو ترجمه میکنن توی علوم بلاغی، شما یه شی رو بی جان رو مخاطب قرار میدید، این رو در مقام جاندار میگذارید، اونگاه به اون خطاب میکنید، میگید ای دیو سپید پای در بند، مانند ملک و شعرهای بهار میگید ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند. جناب بهار داره با زیبایی این بلنداوی 5700 خورده این قله رو میبیند که نوک اون اونچنان سپید و زیبا برف گرفته، داره باش صحبت میکنند از دو دل تهران، ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند. بعد شروع میکنه حرفاشو زدن با دماوند، دماوند رو مخاطب قرار میده و شروع میکنه، یعنی دماوند رو جاندار میبیند و اونگاه سخن. این یه صنعت ادبی است، بسیار زیبا، زیباترین صنایع ادبی در ادبیات است. اما این اون نیست. خداوند زمین رو جاندار نمیپندارد، آسمان رو جاندار نمیپندارد. خدا به زمین جان میدهد، به آسمان جان میدهد، پس اونگاه فرمان میدهد. یعنی حضرت باری تعالی داره امر تکوینی میکند، یعنی داره مخاطب قرار میدهد زمین رو و آسمان رو، و اجزاء آسمان و زمین فرمان الهی را به وجود جان میپذیرند. این یه خطاب حقیقیه، نه یه خطاب مجازی، این یه اسلوب ادبی نیست صرفا اینجا، بلکه خداوند به زیبایی دارد میگه آسمان بس است، زنین کفایت میکنه. و ببینید این شیوه سخن گفتن فقط از او برمی آید و بس. این خداست که میتواند مالک ملک و ملکوت باشد و بگوید که ببار یا نبار، سایه افکن یا سایه نیفکن، زمین برخروش یا خروشت فروکش کن، آبها برایید یا فرو روید. این فرمان فقط از خداوند سبحان برمیخیزد که چنین دستور با آسمان و زمین دهد. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به امر و باد فرمان میدهیم. این فرمان و امر الهی است که چنین خطاب میکند، زمین اونچنان کن و آسمان اونچنان. اما در این حال این صنعت ادبی زیبا هم تو ذهن انسان میچرخد و تداعی میکند. و در این حال جملات رو وقتی نگاه میکنید، گاهی به دوستان عرض کردم ایام عید است، نداره بالاخره تنوعی هم هست. یکی از چیزهایی که ما خیلی با توجه کنیم، اگر میخواید مؤثر باشه کلامتون، اگر میخواید نفوذ کلام داشته باشه، چون خود نفوذ کلام در محاورات اجتماعی یکی از امتیازاتی است که فوق العاده به ما کمک میکند. شما اگر ارباب رجوعید یا میخواید ارباب رجوع جواب بدید، شما اگر معلمید یا متعلمید، در هر شأنی، در هر موقعیت و در هر جایگاه، هر کار اجتماعی دارید، سیاسی دارید، عبادی دارید، تجاری دارید، اقتصادی دارید، هر چی دارید، اگر قدرت بیان و نفوذ کلام داشته باشید 50% کارتون درست است. 50% کارتون رو با نفوذ کلام میتونید و با اون به اصطلاح تحت تأثیر قرار دادن مخاطب میتونید اجرا کنید خواستتون رو. این خیلی اصیله. لذا الان تو دنیا دارن رو مهارت نفوذ کلام کار میکنن که به چه شیوهی میتوان با حرکات وجود، با نگاه، با دست، با زبان، با لحن سخن، با آهنگ کلام اینا. یه وقتی اگر خاطر دوستان باشد در سوره مبارکه اسراء، اسراء بود یا در جای دیگر بود، الان دقیقا خاطرم نیست، سوره اسراء بود که این بحث رو من خیلی باز کردم از جایگاه قرآن که وقولو للناس حسنا، این که خداوند اونطور میگه و در اونجا گفت به بندگان من بگو که یقولو التی هی احسن، وقتی میخوان صحبت کنن احسن صحبت کنن. یکی از رازهای نیک سخن گفتن عزیزان این است که انسان سخن رو به ایجاز بگوید، یعنی کوتاه بگوید به کوبنده، کوتاه بگوید به مؤثر. وقتی شما، خدا رحمت کنه قدیمی ها، وقتی میخواستن دیگه جان مطلب رو بگن، گفتن آه صد کلام به یک کلام، صد کلام به یک کلام مطلب رو میگفت. بعضی ها وقتی میخوان صحبت کنن اینا یک کلام به صد کلام، دیگه وقتی شما گوش میکنید فقط خدا خدا میکنید، ختم من یجیب نظر میکنید که این تلفن رو بگذاره. فقط آرزوتون اینه که دیگه آقا دست شوی تکان میدید، هی فشار میدید، میبینید تأثیر نداره، این دست محکم همینطور نگه داشته است، هی دست به سینه میزه، یعنی آقا امری ندارید، میبینید این همینطور باران سخن داره میاد، اونچنان خسته میشید که اگر مثقال ذره میخواست حرفش در شما تأثیر بگذاره، تأثیرش تبدیل به منفی میشه. این خیلی بد است. این اتناب، به اصطلاح اینو میگن اتناب، و این اتناب کاهنده است، ممل است. مگر این که دیگه چیزای بحثای دیگه ایست که این رمانو باز عرض میکنم، گفتم تنوع ایام هم هست، ایرادی نداره. بالاخره مگر این که انسان سالی، ماهی، عمری، وقتی فرصتی دستش اومده است، دامن یک کسی رو به دست آورده است که این دامن دیگه به دست نمیاد، اینجا نباید از دست داد، اینجا جای اتناب است، اینجا جایی است که انسان هر چه میتواند دیگه بالاخره این صحبت رو هی به درازا بکشد، دیگه چه خبر، دیگه این رو ادامهش بده و این رو تکرار کند و بتواند اون دامن رو از دست. این بحث دیگری است که این موقعیت ها برای انسان دست بدهد که خدا بپرسد ما تلک به یمینه که یا موسی، چه در دست داری جناب موسی؟ آقای موسی بگوید یا عصای، خب مطلب تمام شد دیگه، این اساس دیگه نیاز به ادامه ندارد. بعد بگد اتوکل علیها، خدا این همون عصایی که من بهش تکیه میکنم، احوش شبه ها علاقه نمی، گاهی هم گوسفندانم رو با اون پی میکنم، و لیفی ها معارب و اخرا، یه کارهای دیگه جناب موسا بس است دیگه، همین مقدار اگر بخوای ادامه بدی، مثل اینکه میخوای خواص عصا رو برای ما تعریف کنی دیگه کفایت میکنه. گاهی فرصتی برای موسا دست داده است که میخواد با خدا صحبت کنه، این دیگه حال و هوای دیگری داره. اینجا وقتیه که دیگه چهره به چهره روبرو دیگه نباید این رو از دست داد. اون هم به شکل طبیعی اتناب ناپسند است. ایجاز خوبه به شرط اینکه مخل نباشه. گاهی هم اونچنان بعضیا بخل در کلام بهتون میکنن که گوشی گرفتید گذاشتن، اصلا نه چی شد، مات موندید که چی شد، یا نه گفت مطلب نمیدونم گفت یا نگفت. اونقدر ایجاست که مخل باشه پسندیده نیست. اگر کسی بتواند میزان ایجاز رو به دست بیاره، هم موجز سخن بگه، هم کم بگوید، هم کافی بگوید، خیر الکلام موقع لبدل باشد، عالی و پسندیده و مؤثر و مفید، این خیلی نفوذ داره. این نمونه زیبای قرآنیست. یا ارض ابلعی ماءک، این طوفان سهمگین میخواد به پایان برسد با دو کلمه: زمین آبت فرو ببر، آسمان آبت بگیر. در اوج ایجاز، در نهایت زیبایی، در نهایت همگونی عبارات، حالا وزن اینها رو بسنجید، آهنگ کلام رو ببینید، اینا بماند دیگه، اینها رو بگذاریم برای مقام دیگر. و قیز الماء، و قیز الماء، باز به همون کلمه گفته شد، جواب امر داره میاد، پذیرشش. قیز از ماده قازه به معنای فروکش کردن، نقطه مقابل فازه، فیزان یعنی جوشش، قیزان یعنی فروکش کردن. و قیز الماء، آب فروکش کرد، تمام آبها به زمین رفت به امر الهی و فرمان الهی. و قضی الامر، دیگه تمام شد ماجرا، ماجرا تمام شد و این پرده به پایان رسید. و استوت علی الجودی، آب به حدی پایین آمد که کشتی خود به خود پایین آمده است. اما ولو این که به تعبیر خواجه، ایدلر سیل فنا و بنیاد هستی برکند، گر تو را نوح هست کشتیبان ز طوفان غم مخور. اما جناب نوح کجا و کشتیبانی این کشتی کجا؟ نوح کشتیبان نبود است، نوح هم سرنشین بود است. اونی که کشتیبان این کشتی بود نبود مگر خداوند سبحان. ماها رو در دست خداست، عرض به خدمتون سکان در دست از باری تعالاست، لنگر در دست اوست. وسط و در جودی، اونجا که خواست برد و اونجا که خواست نشاند این کشتی را. نو هم یه سرنشین نیست که البته جلودار این سرنشینان دیگر کشتی است. وسط و در جودی، کوه این کشتی بر جودی نشست. کلمه جودی، عرض به خدمت عزیزان، واجه ایست که قرآن به کار میبرد در اینجا و اون پایگاه و نشستن و منزل پایانی پس از طوفان رو جودی مطرح میکنه. ریشه این کلمه رو که نگاه میکنیم با توجه به زمان نوح و موقعیت حضرت نوح که میدانیم بین النهرین است و عراق فعلی است و شرق دجله و فرات تا موصل، این قسمت ها مسئولیت عمده و مأموریت عمده حضرت نوح بوده است. ظاهرم اینه که کلمه جودی به تعبیر ما معربه، یعنی باید این عربی نباشه، استهزار دارید، باز هم زبان عربی ریشه اون در زبان، یعنی یه رشته زبان بوده است، هند و اروپایی، این از کناره های دانوب تا خود هند این رشته زبان وجود داشته است. این قسمت هندی اون سانسکریت به تعبیر صحیح اون بوده است. قسمت های ایرانی زبان های باستانی ایرانی، پهلوی ایرانی و امثال اینها بوده است. یک قسمت غربی اون زبان‌های سامی و آرامی بوده که سوریانی، عبری، عربی از این رشته زبان گرفته شدند. مثلا بین عبری و عربی هم تقارب در خیلی جهات زیاده، در تلفظشون، در خیلی چیزا با هم دور نیستن، نزدیکند اینها نسبت به یکدیگر. کلمه جودی، اونی که در تورات وجود داره، مترجمان تورات اینو ترجمه با آرارات کردن، اینو به کلمه آرارات ترجمه کردن. و دقیق اگر دقت بشه، کلمه جودی عرض به خدمت عزیزان در منطقه شمال عراق، یعنی در منطقه کردنشین عراق فعلی، جنوب دیاربکر، بخش شمال شامات گذشته، سلسله جبالی وجود داره، سلسله بلندی ها و کوه هایی وجود دارن که اینا ادامه پیدا می کند و تا قسمت های شمالی میاد که الان هم جنوب آرارات فعلی همون هاست. محلی ها و اکراد و کرد ها به این سلسله جبال از گذشته و دیرباز کاردو می گفتن، کاردو می گفتن خود محلی ها. در متون یونانی گذشته از اینجا یاد برده میشه، اون جنوب دیاربکر ترکیه است، از اون یاد میشه به جردوی، در متون یونانی داریم جردوی، کاردو. خداوند سبحان در قرآن میگوید واستوت علی الجودی، که کاردو، جودی، جردوی، وقتی نگاه میکنید ریشه اینها در لغت متقارب و حالا به زبانهای عبری، عربی، سوریانی وقتی دقت می شود یه معنا و یه حقیقت و یه مکان رو می رساند. ظاهر امر این است که منطقه فرود آمدن شمال موصل و جنوب ترکیه به اصطلاح امروز و همین منطقه کوهستانی این چنینی است که ادامه دارد. وستبت عرب جودی، کشتی بر این قسمت به زیر آمد و نشست. حالا این رو فردا شب انشاءالله ادامه میدیم، اون قسمت های بعدی رو که گفتیم نو فرود از کشتی، به زیر آمدن از کشتی باشد انشاءالله اون رو فردا شب. اما در این بین یه چیزی وجود داره اینجا، یه جمله ایست بین این مطالب. کشتی نشست و قیل بعدن لقوم الظالمین، و خطاب و نفرین الهی می آید که رحمت خداوند دور باد از ظالمان، و چنین شد. این نفرین نفرین شدنی است، نه نفرین که انشاءالله بشود، این شده است. اما یه مرتبه میبینیم و نادا نوحان ربهو، کلمه نادا سخنیست و خواسته است که از سویدای دل و عمق وجود برمیخیزد. مثلا در مورد زکریا داریم نادا ربه، دیگه اون عمق وجود زکریا وقتی به غیر قلیان میآید ندا میکند اون چنامی خدا را، ندا انخفی یا مثلا یه ندایی که اون ادب و احترام در اون وجود داره. و نادا نوحان ربه، ندا کرد نوح ربش را، خواند. هنوز مثل این که از کشتی به زیر نیامده است. فقال رب، چی گفت؟ گفت رب ان ابنی من اهلی، پروردگارا ابن من این کنعان از اهل من بود. خوب دقت کنید به جمله بندی اینه که عرض میکنم، خیلی آیه حساسی است. تو روایاتمون هم شاهد خواهم آورد در کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، به این آیه و استفاده های از این آیه توجه شده است و یه نکات ویژه‌ای تو این آیه دیده شده. گفت رب پروردگار من ان ابنی من اهلی، این پسر من کنعان اهل من بود. ان ابنی ابن من اهل من است. و ان وعدک الحق، و وعده تو هم پروردگار حق است. کدوم وعده؟ خداوند وعده داد که اهلت رو سوار کشتی کن، از هر سنفی بنه، مؤمنین رو هم بگذار که دیگه اینها اهل نجاتند، اینا نجات خواهند یافت. مثل این که نوح دارد این جمله رو میگه که خدایا فرزند من اهل است و شما فرمودی که اهل من نجات پیدا میکنن، الا من سبق علیه القول، مگر اون کسانی که قبلا وضعیتشون روشن شده است، مثل همسر نوح که اسم اون رو نمیبرد، نوح اصلا کاری هم بهش ندارد. این دو، پس حرف اول این که فرزند من اهل من است، دوم این که وعده تو اینه که اهل من نجات پیدا کنند، اما جسارت نباشد. و انت احکم الحاکمی، هر آنچه حکم نمایی تو همان حکم است، تو احکم الحاکمینی. ببینید حضرت نوح شروع میکنند با خداوند سخن گفتن، اما هیچ سؤالی نیست، توجه بفرمایید، هیچ خواسته ای مطرح نمیشه که خدایا این رو بده اون رو بده. مثل این که بیان یه توضیح، مثل این که یه ماجرای اینجا برای نوح هنوز روشن نشده، این رو داره از خداوند سوال میکنه. خیلی زیباست این بحثه که توجه فرمایید، خیلی زیباست. ببینید وقتی ابراهیم میگد که ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا نشان ده چگونه مردگان رو زنده میکنی، اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ خدا که میدونه ابراهیم ایمان داره، این گفتگو مال کیست؟ مال ما هاست که بفهمیم این شیوه سخن گفتن چه فائده دارد، چه اثر میکنه. چرا؟ لیطمئن قلبی، خدای خودت که میدانی میخوام دیگه به اون قرار و ثبات کامل در این فکر برسم. ببینید اگر انسان از خدا هم سوال کنه و استفسار کنه و توضیح بخواد برای این که به یه حقیقتی و علمی برسد و یقین و باوری دست دهد، هیچ اشکالی نداره. چه برسد که از مادون خداوند انسان توضیحی رو بخواد، یه مطلبی رو وضوح و اون رو طلب کند، آشکاری یه مطلب رو بپرسد و بداند. و این شیوه خود پیامبران الهیست، انبیا اینطور با خدا مخاطب داشتن، خطاب داشتن و صحبت می کردن، پوشیده و پنهان و راز و رمز و نه. روشن باشد خدایا چقدر من اشتباه کردم، چقدر سهم منه، چقدر سهم من نیست. خیلی کاملا باید این روشن باشه. اولا در خود این شیوه من نکته دارم که عرض میکنم خدمت عزیزان توجه بفرمایید. خیلی زیباست. هیچ خواسته این رو مطرح نمی کند، یه حقیقتی رو میخواد جناب نوح در اینجا روشن کند. پروردگارا این ابن من، اهل من و وعده شما این چنین. اما در این حال در این که مطلب مطرح میشه و یه توضیحی مثلا مثل اینکه طلب داره میشه از خداوند، اما بنته احکم الحاکم، هر چی سر جای خودش خدای این. اما در این حال من این دل اونچنان قوی و باورمند است که گر تیغ بارد در کوی اون ماه، گردن نهادی ملوکم الله، هیچ بحثی نیست. حاکمیت دار از سراسر هستی و وجود، جان و جهان هیچ مسئله ندارد. اما روشن شدن این قضیه مراد من است. این جای خودشون جای خودش، هیچ منافاتی با هم نداره. این چیزه ایست که گاهی بعضی اشتباه میکنن. اگرم یه توضیح چیزی میخوان، بعد میبینید که برای روشن شدن یه حقیقت یه اصول تثبیت شده یه قطعی رو زیر سوال میبرن. بذار همون توضیح خواستنشون مشکوکه، هم خودشون به حقیقت نمیرسن، این شیوه رو نمیرن، این خط انبیا رو نمیرن. یعنی اون اصول تثبیت شده درست ما اون به اصطلاح پایه را، بیس را، اساس را تعیین کنیم، تعریف کنیم، حالا هرچی میخواییم توضیح بخواییم، تشکیل کنیم، اینا روشن بخواییم، وضوحش رو بخواییم، شفافیتش رو طلب بجاست. اما اگر اون اساس و بنیاد مشکوکانه و باطل، این دیگه جایی نیست، این شیوه معقولی نیست، این شیوهی نیست که کسی رو به سامان و جهتی برساند. این کار انبیا نیست. و انت احکم الحاکمین، خدای حاکمیت تو مسلم، اما این مطلب برای من روشن باشد و بدانم که چی نیست. قاله، این تو سوال کردن جوابشم بسیار عالی است. قاله، گفته شد یا نوح، جناب نوح شما گفتی که ان ابنی من اهلی، این پسر من اهل منه. ما مثلا اینجا شروع میکنیم، نه، انه لیس من اهلی، این پسر تو اهل تو نبود. به چطور میشه؟ مگه میشه پسر کسی اهل کسی نباشه؟ بله میشه، اونم پسر نو. نعوذ بالله، نعوذ بالله. آیا گمان این میرود که یعنی مثلا عرض به خدمت جناب عالی این بالاخره اصلا فرزند نو نبوده است؟ یعنی این فرزند کسی دیگری بوده است؟ از همسر دیگری این مادر همسر نو به اصطلاح این رو از کسی دیگری داشته؟ این که نیست، سریع اندازا به دنبال توضیح داده میشه. انه لیس من اهلک، این اهل تو نیست. چرا؟ چون انه ای علته، انه عمل غیر صالح، انه عمل غیر صالح. دو قرائت تو آیه داریم که هر دو رو توضیح میدم خدمت عزیزم. آقای نوح تو میگوی این فرزند توست؟ نه، این فرزند، قرآن نمیگه این فرزند تو نیست، این اهل تو نیست. انه لیس من اهلک، چطور این اهل تو نیست؟ این فرزند عمل غیر صالح، این یه عمل غیر صالح است. عمل یعنی این یه کار غیر صالح، انسان که کار نمیشه. باید بگید این یه عامل غیر صالح است. خداوند بگید انه عامل غیر صالح، این یه عامل غیر صالح است، یعنی انسان صالحی نیست. اما فهمیدی عمل صالحی نیست، چطور توجیه میشه این؟ چه معنایی دارد آیه شریفه؟ زیباییش همینه. خاطرتون هست یه وقتی در سوره مبارکه مسد اشاره کردیم، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیبها حبل من مسد. جدای باد نفرین خداوند باد بر ابو لهب و جدا باد و هلاک باد دو دست او. خب دو دست او یعنی دست راست و چپ. خداوند توضیح داد ما اقنا انه ماله و ما کسب، یه دست ابو لهب بازوی اقتصادی اوست، مال. بازوی دوم هجرانی ما کسب، همونجا در تفسیر گفتن، بزرگان گفتن در روایات ما کسب و کسب یه مصداق اون فرزند است. ان ولد الرجل من کسبه، فرزند انسان کسب است. کسب مستره مثل عمل، کسب و عمل با هم یکی هست. یعنی اینو میخوام بگم، فرزند هر انسان کسب انسان است، فرزند هر انسان عمل انسان است. انه عمل غیر ساله، این یه عمل غیر ساله هست برای تو جناب نوح. عمل رو برداری جاش چی بگذاری؟ عمل مساوی با فرزند، کسب مساوی با فرزند، این فرزند ناخلف است. پس عمل در اینجا به این معنا کرز میکنم یعنی فرزند، یعنی یه فرزند غیر ساله هست، این فرزند صالحی برای تو نیست. این یک معنا. معنای دوم، این حالا توجیه خود ما بودم، اون که مفسرین دارن که اینجا اینه که شما بحثی داریم وقتی میخواد یه شیئی رو به تمام و کمال بگید، دیگه یه چیزی رو به غایت و اوج میخواید بگید برای کسی، میخواد بگید این آقا چقدر عدالت دارند، اصلا مجسمه عدالتند. نمیگید زیدون عادلون در کلام عرب، نمیگید علیون عادلون، علی عادل است، بلکه میگید علیون عدلون، اصلا علی تمام عدله، تمام عدل است، به غایت رسیده است. دیگه اینجا عادلون نمیگید، عدلون میگید، وقتی میخواد عدل مجسم. انه عملون غیر صالح، این اصلا یه مجسمه غیر صالح است، این در عمل غیر صالح متاسفانه به اوج رسیده بود. این توجیه دومی که در اینجا وجود داره. اون قرائت دیگه آیه رو که بخونیم راحت میشه، اینطور میشه، البته اینجا سومی هم هست، این دوتا که عرض کردم، قول سوم انه ذو عمل، یعنی این دارای عمل غیر صالح بوده است. هم فرقی نمیکنه، هر سه تا معنا که گفتیم به یه جا برمیگردد. اون قرائت دومی که دارن در قرائت قرآن سبعه، انه عمل غیر صالحین، چرا این فرزند تو نیست؟ چون عمل کرده است عملی غیر صالح، چون رفتار شایسته ندارد. حالا به تمام این معانی که عرض کردم سخن به اینجا برمیگردد. خدا یا این فرزند من است جناب نوح، این ابن تو اهل تو نیست، چون او دارای عمل صالح نیست. عجیب است عزیز. یعنی میبینید قرآن یه مبنای نوعی دید، اصلا جدیدی رو مطرح میکنه در این باب برای نوح و برای انبیاء الهی. مثل این که این تصور ما در مورد فرزند و انتصاب و نسبت و خون و پیوند و گروه خون و این عزیز من نور چشم من و جان پدر و قرة‌العین و نور دیده، و مثل این که تمام اینا فرو میپاشد و سه چیز دیگری میشود و خداوند پیوند و رابطه اهلیت رو بر اساس صرف نسب و شناسنامه نمیداند، بلکه اون فصل مشترک بین دو کس رو در این که اهل هم باشن چه میداند؟ عمل صالح میداند، ایمان میداند، عمل صالح میداند. اگر کسیست دو کسند که اینها با هم هیچ تقارب نژادی ندارند، یکی شرقیست یکی غربی، اما هر دو دارای عمل صالح، ایمان کافی، ایمان وافی، این دو با هم اصلا پدر فرزندند، این دو با هم برادرند، این دو با هم هم خونند. اون خونی که در رگ اینها داره حرکت میکند و جریان میکند، خون ایمان و حقیقت ایمان است، که اینها شرقی غربی ندارند، از حجاز و چین و ایران این ما، شبنم یک صبح خندان این ما، هر کجا که باشند اینها یکی هستند و فرقی نمی کنند. دنم المؤمنون اخوه، اون ملاک اتحاد و فصل مشترک ایمان است. ایمان فصل مشترکه. حالا میخواد شترچرانه، شتربانه یمنی باشد، بلال حبشی باشد، روزبه کازرونی باشد، کار به اونجا میکشد که بگوید سلمان و مننا اهل بیت، این از ماست، مننا از ما اهل بیت است. رسول خدا در مورد سلمان این بگه، در مورد بلال بگوید که این خیلی افتخار عظیم است، اولین کسی که استعزار دارید این افتخار رو پیدا کرد که گلبانگ موحدانه و ندای توحید و بانگ اعظم رو در فضای مکه برای اولین بار به شکل رسمی اون هم بر بام کعبه بگوید. کسی است که بلد نیست اذان بگه درست، یعنی لهجه درست گفتن اذان ندارد. یعنی آقای بلال وقتی رفته از بالای بام کعبه میگه اشهد الله اله الا الله، نمیتونه شین رو تلفظ کنه، به لحاظ زبانش فونتیکش به شین نمیگه، به سین میگه. همینطور که میگفت این بلال اشهد الله اله الا الله، وقتی اولا بعضی ها اعتراض میکنن چرا یک مؤذن بهتر، حالا گاهی بالاخره اصخایی میکنم این ایام روز روز شادمانی دلها و بالاخره بعد از این ایام فاطمیات و اینها بینه نوعا اینطور بوده قبلنها. حالا به این سالها به این وضعیت نگاه نکنیم، مسابقات اذان و چی و فلان و این قضایا در گذشته مؤذنها اگر خاطرتون باشه نوعا آیانی بودن که مثلا اینا دیگه از پا افتاده و از کار افتاده و دیگه اون حکایت گلستان رو که شنیدید کسی اومد توی شهر مؤذن شد و اذان میگفت و فلان اینا، مردم به رنج بودن از اذانی، گفتن ده این چقدرش میدید مثلا فرد، گفتن آقا 20 دینارش میدیم در ما اذان می آمدن، گفتن آقا بیا ما به تو 50 دینار میدیم دیگه اذان نگو از فردا. گفت او چی میگید شما 100 دینار رو ده بالاتر دادن ما قبول نکردیم، حالا 50 دینار رو شما رو قبول کنیم. گاهی اونچنان میشد که گرد قرآن در این نمد خانی ببری رونق مسلمانی، حکایت این میشه. خب نوعا این محزنین گذشته گاهی نه، خب دندان پزشکی هم به این وضعیت نبود، دندانها رو کشیده بودن مؤمنین مسلمانان، بعد اینا وقتی میگفتن اون حروف ادا میشد دستشون هم بیخ گوشتون میداشتن خودشون صدای خودشون نشنن اذان میگفتن، گاهی هم فتح و مشکلات و این قضایی ها دیگه قضایی ها شکل دیگری پیدا میکرد. خب حالا شما مؤذن بهتر بگید یا خوش صداتر رو بیارید، چرا بلال هم سیاه و هم هیکلتون و مند و اونچنانی و هم صدای اسد و هند و الله اکبر. رسول خدا گوش می دادن می گفتن ارحنا، گوش کنید ارحنا یا بلال، بلال روح بده به ما. پیامبر میگه بلال روح بده به ما، ارحنا یا بلال. بعد وقتی اعتراض میشد میگفتن سین البلاله شین، بلال سین بگه ما شین میشنم، بلال سین بگوید ما شین. کجا میرسد انسان، چه قربی با رسول خدا پیدا میکنه که این جمله اون هم این باشه برای رسول خدا و این حالت رو پیدا کنه. خوشا به سعادتیم بزرگان، مرادم این که این سو اون سو این رنگ این نژاد اون تمام اینها برچیده میشود، اون که اینها رو با هم یکی میکند، پیوند میکند، اهل میکند، ایمان و عمل ساده. اما وقتی که این خون هست، این نجات هست، این شناسنامه هست، این پدر، این مادر، اما قرآن میگوید انهو عمل غیر ساده، میگد انهو لیسم، این فرزند تو نیست آقای نو، این عهد تو نیست. آن که این عمل رو دارد که هیچ عمل و رفتار او با شخصیت نو، با وزانت نو، با ایمان نو هماهنگی ندارد، این رو نباید فرزند نو، این اصلا اهل نو. پس میزان اتصال و انتصاب به چیست در منطق قرآن؟ به شناسنامه نیست، این به عمل است، به ایمان است، به صلاحیت است. و اینجا قصه غم‌انگیز است عزیزان، و اینجا قصه غم‌انگیز است که گاهی میبینیم این رو ما در کلمات معصومین و در روایات. این که فرصت نشد امشب من دیگه بخونم روایات رو، اگر مناسبتی بود اشاره خواهم کرد فرد باشم. این بحث آن است که میبینیم گاهی در کلمات بزرگان خیلی تکان دهنده این حرف مطرح میشه. مسلمان کیست؟ شیعه کیست؟ من عرض به خدمتون اهان مسلمان، کسی که اینطور اهانت به یه مسلمان میکند و تحقیر مسلمان میکند و آبروی یه مسلمانی رو لجن مال میکند، فلیس به مسلم، مسلمان نیست. همینه، همینی که خدا داره میگه اینجا، مسلمان نیست. یعنی انتساب و اتصال به اسلام صرف شناسنامه مسلمانی نیست، انتساب عملی میخواد اسلام، انتصاب اعتقادی همراه با عمل میخواد. من قش مسلمن فلیس منا، اون کسی که خیانت و قش به مسلمان میکند از ما خاندان نیست، مسلمان نیست. اینو شیعه نگوید، تکان میده خدا میدن پشت انسان رو تکان میده. از شدید اون روایاتی که یه وقتی خدمت عزیزان روایات زیبای جابر رو میخواندم خدمت عزیزان و حضرت باقر رو بازوش گرفتن دو قدم به قدم آمدن رسیدن به یه جمعی و عرض به خدمتون ایستادن، دو حضرت گفت ها چرا ایستادید؟ فهم در اینا شیعیان ما. دید حضرت استشمام میکنن این فضا رو، بو میکنن، فهم در من ما دوست میداریم محیطی که شیعیان ما تو محیطی که شیعیان ما در اون هستن، ما علاقه به این محیط داریم اصلا، توجه دارید؟ بعد خب یه بادی مثل این که به غبغب افتاد و مثلا جابر مقداری بطرم یا جابر ایک تفی من انتهل تشیع یعنی قول به حب بنا و اهل بیت. اما فراموش نکنی اشتباه نشه، ما عاشق شیعیانمونیم، اما خیال میکنی آیا انتحام و انتصاب و معرفی کردن کسی به عنوان شیعه مراد منه؟ نه نه، این کفایت نمی کنه. بلا والله به خدا قسم شیعیان ما شناخته نمی شوند الا این عباداتشون اینطوره، نمازشون اینطوره، حجشون اینه، زکاتشون اینه، بعد مردمداریشون اینطوره، اجتناب از ظلمشون اینطوره، اجتناب از اینها لایه روح ریدن کرد. اینا سگان سخن نمیگویند، اینا چه عجیب عبارات عجیب است. این حدیث از زیباترین و نابترین احادیث اهل بیت است، این حدیث جابر. بعد تا رسید به اون آخر که فوالله به خدا قسم یا جابر، ولی ما خاندان نیست مگر اون کسی که مطیع خدا باشد و عدو ما خاندان نیست مگر اون که عاصی خدا باشد. ما بر اساس این تقسیم میکنیم، کار رو مشکل میکنیم، آن رو مشکل میکنه عزیزان. انه لیس من اهلک، خیلی دلخوشی های متاسفانه غیر واقع انگارانه، یه قدری باید ازش فاصله بگیریم، یه قدری باید توجه پیدا کنیم که این که ما چنین هستیم و ما آنچنان هستیم و اینها دلیل میخواد و خداوند سبحان به هممون به آبروی صاحب ولادت امروز بانوی بزرگ وارد و سرا سیدت و نساء العالمین این توفیق رو عنایت بکند که واقعا استحقاق کلمه ایمان، اسلام و تشیع رو انشاءالله داشته باشیم. خداوند سبحان توفیق عمل، درک، فهم و زندگی در سایه قرآن به تعالیم نورانی اعتراض رو به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات بر بفرمایید. خب من ادامه آیه رو میگذارم انشاءالله بعد از این مطلبی که گفته شد. حالا خداوند یه نکاتی رو به نوح مطرح میکنه که بسیار زیباست، فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. دیگه روز ولادت بانوی بزرگوار بود و الحمدلله ما فرمودید عزیزان این ایام رو، چهره های نورانی که من میبینم، حالا امسان توفیق حضورمون در خدمت شما کمتر بود دیگه، اما از به قول بند خدا از روز یک تیر ماه ما شروع کردیم دیگه 47 شبه که دیگه بحث ادامه داشته است تحت عنوان نام زهرای مرضیه. خب اون ایام حزن و ماتم گذشته است و ایام نشاط و شادمانی اهل بیت علیهم السلام است و من یه جمله از حدیث بخونم، ولو این که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز بالاخره روایت ولادت رو نمیشه تغییرش بدیم، چیز نوعی بگیم، چون یه جور ولادت بیشتر نبوده و یه ماجرا بیشتر نبوده، همون رو باید گفت، ولو این که جنبه تکرار هم پیدا میکند. اما المسک ما کررته یتزبم، مشک رو هرچه بیشتر باز میکنید عطرش فزونتر میشه. اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، مفضل ابن عمر است که میشناسیدش، اونی که اون توحید مفضل یادگار اوست، اون کتاب توحید مفضل و اون معارفی که از امام گرفت. اومد گفت کیفه کانت ولادت و فاطمه علیها السلام، یبن رسول الله ولادت مادرتون زهرا چگونه بوده است؟ قال نعم، شروع کردن هست صادق توضیح دادن، ان خدیجه علیها رضوان الله لما تزوج بها رسول الله اجرت ها نصفت مکه. وقتی که بانوی بزرگوار خدیجه با پیامبر ازدواج کرد در یه فشار و محرومیت قرار گرفت. زنان مکه طبق نظر شوهرانشون خدیجه رو چه کردن؟ طرد کردن از میان خودشون. دیگه این مشکل بود برای بانوی بزرگوار. من قطرانی از حدیث رو میزنم که فرصت باشه که بخونم خدمت عزیزان قسمت های دیگه. بعد به گونه بود که فکن لا یدخلن علیها ولا یسلمن علیها، نه بهش میومدن نه سلامش میکردن نه جوابش میگفتن. و حتی ولا یترکن امرأتن تدخل علیها، اگرم کسی میخواست با خدیجه ارتباط داشته باشه نهیش میکردن و جلوش میگرفتن. تا بالاخره این دوران غم و این دوران سنگین گذشته است و رسیده است به این مولود، رسیده است به بانوی بزرگوار فاطمه است. فلما حملت به فاطمه علیها سلام سارت تحدثها فی بطنها و تصبرها. وقتی که از خدیجه باردار شدن به زهراء مرضیه، این عین مطلب به حدیث سلیم پاکیزه روشن از وجود مقدس حضرت صادق. سخن می گفت فاطمه در بطن مادر با مادر و تصبرها و صبوری می داد به مادر با انس خودش. حالا با چه زبانی دیگه اون رو این مادر رو جنین می دانند. و کانت خدیجه تک تو مزالکه ان رسول الله، این رو می پوشندن دست بیان بر. فدخل یومن و سمعه، روزی وارد شدن شنیدن خدیجه تو حدث و فاطمه با فاطمه سخن میگوید. فقال لها یا خدیجه من یحدثک، با که سخن میگویی؟ قالت الجنین الذی فی بطنی یحدثنی و یونسنی، من با این جنینم انسی دارم یا رسول الله، سخن میگویم میشنوم، با هم عالمی داریم. فقال لها، رسول الله فرمود پس بگذار من برات بگم، هذا جبرئیل، جبرئیل اینجاست، یبشرنی، به من بشارت میده که انها انسا، این دختر است، و انها نسمت طاهرت میمونه، این نسل طاهر میمونه مبارکی است، و ان الله تبارک و تعالی سیجعل نسلی منها، و خدیجه خداوند نسل من را هست این دختر قرار خواهد داد، و سیجعل من نسلها ائمه فی الامه، و خداوند پیشوایان عدل امت رو از فرزندان اون قرار میداد. یجعلهم خلفاء ابو فی ارضه بعد انقضاء وحیه، و فرزندان همین مولودند که جانشینان وحی پس از من خواهند بود. فلم تزل خدیجه رضی الله عنها علی ذلک الی ان حضرت ولادتها، تا امروز رسید سال پنجم بعد از بعثت پیامبر، 20 جماد الثانی 45 سالگی رسول خدا، ولادت بانوی بزرگوار مثل امروزی. باز هم برای اتمام حجت وجهت الى نساء قریش و نساء بنی هاشم، فرستاد دنبال زنان قریش بنی هاشم. در ولادت زن حاجت به قابله دارد، به تعبیره حاجت به کسی دارد که کمکش کند، نیاز این چنون نیست. بیان یلی نما منها ما تل نسا من النسا، اما فرسل نیلیها، گفتن اسیتنا لم تقبلی قولنا، با ما مخالفت کردی، حرف ما را قبول نکردی، تزوجت یتیم ابی طالب، با یتیم ابی طالب ازدواج کردی، برو دنبال کاره، فلسنا نجی ولا ندی من امر کرد شیعا. این از صادق دارن با یه حوصله‌ای برای مفضل ابن عمر توضیح میدن به زیبایی. فقتمت خدیجه لذالک، غم وجود خدیجه رو گرفت. فبیناهی کذالک، لحظات حساس ولادت است و احساس درد مخاض و زایمان و حمل. فبیناهی کذالک ازدخل علیها، ناگهان دید که در باز شد. ازدخل اربعون، اربعون اسفتن طوال، چهار زن بلند بالا گندمگون وارد شدن. که انهن نمن نساء بنی هاشم، تیپ زنان بنی هاشم رو دارن دم آشنا نیستن. ففزعت منهن، یک کمی نگران شد. فقالت لها اهداهن، سری یکی از اینها لب باز کرد، لا تحزنی یا خدیجه، نگران نباشه ای خدیجه، فانا رسل ربک الیک، ما فرستادگان خدا هستیم، خداوند سبحان اجازه داده است بیان این بزرگان و وارد بشن در خانه پیامبر. نحن اخواتک، ما خواهران تو هستیم، انا ساره هازهی آسیه بنت مزاحم و هی رفیقت و کفل جنه و هازهی مریم بنت عمران و هازهی صفورا و بنت شعیب، من آسیه هستم، من مریمم، من صفورای مادر موسی هستم. من عرض به خدمتون، خودشون معرفی کردن، به اصلا الله تعالی الک لنلی ما من امر که ما تل النساء و من النساء، ما مأمور اونیم که بیایم و این مسئولیت رو انجام بدیم. یعنی ما چهار تا این رسالت رو داریم که بیایم قابله باشیم برای ولادت این مولود بزرگ. مریم باید بیاد اینجا زانو بزنه، صفورا باید بیاد زانو بزند، آسیه باید بیاد زانو بزند، اینا باید بیان و به تعبیر امام صادق فجلست واحدتون ان یمینه ها و اخرى ان یساره ها، یکی راست نشست یکی چپ نشست، ثالثه من بین ایدی ها رابعه من خلفه ها فوزعت خدیجه. مراسم ولادت بانوی بزرگوار شکل میگیره، نوزاد متولد میشه. ادامه حدیث هست دیگه، طولانیست بماند دیگه. وقتی که این قنداقه به دست نبی مکرم داده شد و پیامبر دیدند سیمای نازنین فاطمی رو، چه حالی دادند رسول خدا، چه نگاهی به این چهره هست و چه عرض به خدمتون چیزها رو رسول خدا در پس این چهره میبینند و چه مشاهده میکند پیامبر. خدایا به آبروی این مولود مبارک و عرض به خدمتون به برکات این میلاد نازنین، دلهای ما رو بیش از بیش با شخصیت او آشنا و عارف بگردن. خب عرض به خدمت عزیزان، باز هم من چند تا دعا بکنم که خدایا به دیدگان شادمان و به لبهای متبسم نبی مکرم از ولادت این بانوی بزرگوار غمها و حزنها رو از دل امت اسلام خود به در ببر. پروردگارا اون بزرگی که دیدگان زهرای مرضیه هم در انتظار اوست، خدایا با آبروی این مولود فرج ولیت امام زمان مهدی فاطمه رو نزدیک بگردان. دوستان التماس دعا داشتن، اما مشکلات، دردها، گرفتاری‌های شخصی همه عزیزان امروز در محضر بزرگی از بزرگان و اهل عظمت و شکوه و جلال عرض می‌کردم که آقا امروز حال هوای مشهد جور دیگری نبود، گفتن بله جور دیگری بود، گفتن بله جور دیگری بود. اعتبار می‌دیم که امروز بالاخره چه نفهمیدیم چه فهمیدیم، سایه مبارک و امشب از شهر امروز از شهر ما گذر کرد و نفس‌های نازنین وجود مقدس امام زمان تو این شهر امروز پیچید. خدایا با آبروی اون بزرگ مشکلات شخصی همه عزیزانمون رو، گرفتاری‌ها، دغدغه‌های درونی، روحی جوانانشون رو، عزیزانشون رو، خدایا با آبروی این بزرگان خود برطرف و مرتفع بگردان. از همه عزیزان و سروران معظم که در طی این روزهای گذشته به هر حال در اون محافل در مصیبت و الان در شادمانی مساعدت، مشارکت و به هر حال به نوعی قدم نهادند، خدایا زحمات و خدمات همه مسائل رو به آبروی زهرای مرضی خودت به فضل و کرمت قبول بفرما.